أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. القول في الوقوف بالمشعر الحرام. يجب الوقوف بالمشعر من طلوع الفجر من يوم العيد إلى طلوع الشمس. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه فضلای بزرگوار. امیدوارم انشاءالله تمام طاعات و عباداتی رو که انجام دادید مورد رضایت حضرت حق قرار بگیره و همواره از موفقیت و شادابی و کامیابی و بهروزی و در نهایت عاقبت به خیری در محضر ربوبی برخوردار باشید. به فضل الهی وارد میشیم در یکی دیگر از واجبات عملیات حج که عبارت است از وقوف یا همون بودن در سرزمینی به نام سرزمین مشعر الحرام. قبل از این که به مسائل مربوط به این عمل واجب یعنی وقوف در مشعر بپردازیم، حضرت امام راحل عظیم الشأن قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته 7 فرع رو تحت این عنوان به عنوان قول در وقوف در مشعر الحرام مطرح کردند که ما هم به تبع این 7 فرع رو به همون ترتیبی که ایشون ذکر کرده اند مورد بحث و بررسی قرار میدیم. فرع اولی که مطرح شده ایشون فهمان که یجب الوقوف بالمشعر من طلوع الفجر من یوم العید الى طلوع الشمس. وقوف در سرزمین مشعر الحرام در بین طلوعین روز عید قربان، یعنی از طلوع فجر اذان صبح تا طلوع آفتاب، این واجبه. پس وجوب وقوف در سرزمین مشعر الحرام در این فاصله زمانی 1 ساعت خورده ای که بین اذان صبح و طلوع آفتاب وجود داره. خب سروران عزیزم استهزار دارند، در مباحث قبلی گذشت، حاجی در روز نهم که همون روز عرفه هست در سرزمین عرفات وقوف کرده بود. تا غروب شرعی و ذهاب حمره مشرقیه در سرزمین عرفات بود. لذا قبل از غروب شرعی نمیتونه از عرفات خارج بشه. اما حالا اگر تأخیر افتاد، نیم ساعت یه ساعت بعد از غروب حرکت کرد، اگر مطمئن است که به وقوف مشعرش در بین طلوعین میرسه اشکالی نداره. لذا به محض اینکه اذان مغرب گفته شد، نماز مغرب و عشا رو در شب دهم، یعنی در غروب روز نهم، در همون سرزمین عرفات به صورت جمع با یک اذان میخوانند و بعد از خوندن نماز عشاء لازمه حاجی از سرزمین عرفات به سرزمین مشعر الحرام کوچ بکنه. خب کوچ از عرفات به مشعر رو خداوند تبارک و تعالی در آیه 198 از سوره مبارکه بقره این گونه فرموده که لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا الله عند المشعر الحرام واذکروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين. چند تا نکته رو حالا ابتدا من یه ترجمه تحت اللفظی که در همین قرآن های مترجم ترجمه شده معمولا آورده میشه عرض بکنم و خصوصیات آیه رو و بعد ادامه بحثمون. فمن لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم. جناح بعضا میگن اصلا معرب همون گناه نافرمانیه. پس بر شما گناهی نیست که در اثناء عملیات حج در هنگام اشتغال به برنامه اجرایی حج از پروردگارتون فضل یا همون روزی رو طلب کنید. فاذا افضتم من عرفات و هنگامی که از عرفات یعنی به سمت مشعر افاضه کردید سرازیر شدید کوچ کردید فاذكروا الله عند المشعر الحرام خدا رو در همون مشعر الحرام که اسم دیگرش مزدلفه هست در نزد مشعر الحرام یاد کنید و از کروه و کما هداکم او رو یاد کنید. حالا کما هداکم اشاره خواهم کرد دو احتمال درش هست. خدا رو یاد کنید در نزد مشعر الحرام به پاس اون که خداوند شما رو هدایت فرموده و بالاتر از اون دعوتتون کرده و در این سرزمین اجازه حضور بهتون داده. هرچند و ان کنتم من قبله لمن الضالین. هرچند واقعیت اینه که شما پیش از آن از ضالین و گمراهان بودید. یکی دوتا نکته رو در تفسیر این آیه و برداشت صحیح و دقیق تر از این آیه شریفه باید مورد توجه قرار داد که من به اختصار ازشون رد میشم. اول اینکه در ابتدای آیه خداوند تبارک و تعالی از این تعبیر استفاده کرده که لیس علیکم جناح نسبت به چی؟ ان تبتغوا فضلا من ربکم. چه بسا ممکنه برای کسانی که عازم سفر حج و زیارت خانه خدا میشن این توهم پیش بیاد که اونجا فقط جای عبادت و انجام اعمال حج. بیع و شراء، انجام معاملات و رفتن به دنبال کسب و کار و رزق و روزی جایز نیست. این صرف توهم ممکنه برای کسی باشه. خداوند در فراز اول این آیه شریفه میخواد این توهم رو رد کنه، لذا با این لیس علیکم جناحون گویا خداوند تبارک و تعالی در صدد اذن دادن، اجازه دادن برای کسب روزی و فضله. اصلا از روزی هم به عنوان فضل در اینجا اسم برده. پس لیس علیکم جناحون اینکه بر شما گناهی نیست جناهی نیست در اثنای حج ان تبتغوا فضلا من ربكم از پروردگارتون فضل و روزی طلب بکنید، دفع اون توهم و در واقع اذن صریح از خداوند در انجام تجارت و کسب روزی در اثناء عملیات حج. این یه نکته. نکته دیگر در فراز بعدیم فهمد که فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، افزتم صیغه جمع مذکر حاضر از فعل ماضی معلوم از باب افعال، مصدرش افاضه است. خب فیزه یا فازه وقتی بره به باب افعال میشه افاضه، یفیز و افاضتن. افاضه در لغت به معنای سرریز شدن مایه از یک ظرف برای بعد از لبریز شدن. اون سیلان و جریان آب مثلا از یک ظرف بعد از اینکه پر شد میگن افاض الماء. پس فرض کنید اگر در ظرفی آب بریزیم و این مقدار آب به جایی برسه که اون آب پر بشه و بعد از پر شدن و یک جا جمع شدن سرریز بشه، عرب به اون افاضت الماء میگه. با توجه به این ریشه لغوی پس وقتی خداوند تبارک و تعالی می فرمایند فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، مراد از این فراز اینه که وقتی تو عرفات دور هم جمع شدید، وقوف کردید در روز عرفه، حالا می خواهید از عرفات سرریز بشید، سرازیر بشید به سمت مشعر، کوچه دست جمعی. پس از خود این کلمه با توجه به ویژگی لغوی که دارد، دست جمعی بودن کوچ از سرزمین عرفات به سرزمین مشعر الحرام یا همون مزدلفه استفاده میشه. پس اینم نکته دوم. بعد حالا فذکر الله عند المشعر الحرام نکتهشو بعد بیان خواهم کرد، اما در رابطه با وذکروه و کما هداکم، خب اذکرو صیغه جمع مذکر امر حاضر از ثلاثی مجرد، بر وجوب ذکر الهی به یاد خدا بودن دلالت میکنه، اما بحثم در اینجا روی اون کاف کما هداکمه. در مورد این کاف در کتب تفسیری میگن دو احتمال وجود داره. محتمل است که این کاف به معنای لام تعلیل باشه، کما هداکم یعنی لما هداکم، ما هم که مستدگی است با ما بعدش تعویل مستر میره میشه لهدایتهی ایاکم. پس این که اذکروه و واجب خدا رو یاد بکنید دلیلش کما هداکم، به خاطر اینکه خداوند شما رو هدایت کرده. لما هداکم، این یک احتمال که لام به جای کاف بشینه، این یعنی کاف بشه به معنای تعلیلیه، چون یکی از معانی کاف تعلیله، به معنای لام تعلیل. احتمال دوم اینه که نه، کاف همون معنای غالبی خودش رو داشته باشه، الکاف للتشبیه. خب کاف به معنای تشبیه باشه، یعنی خداوند فرمود اذکروه کما هداکم، مثل اون هدایتی که خداوند انجام داده شما هم ذکر خدا رو بگید. ذکر شما مثل هدایت و تعلیمی باشد که از خداوند به شما عنایت شده، به همون نحوی که پس اونجا دیگه نرید ذکرهای اختراعی من درآوردی، نه، همون ذکرهایی رو که خداوند به شما یاد داده، همون تسبیح ها، تحمید ها، تحلیل ها. پس فذکروها به نحو الذی علمکم الله. خب وقتی این ویژگی ها رو، این سه تا نکته رو توجه کردیم در این آیه، حالا ببینید در آیه خداوند فرمود که لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، فکر نکنید که نباید اونجا دنبال روزی حلال باشید، میتونید کسب و کار کنید، جایزه. فاذا افضتم من عرفات، وقتی که به صورت دست جمعی از سرزمین عرفات کوچ میکنید به سرزمین منا یا همون مزدلفه، فاذکروا الله عند المشعر الحرام، از این اذکر الله میخوایم حکم شرعی رو استفاده کنیم که حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه آورد. ایشون فرمود یجب الوقوف بالمشعر، اصل حکم رو، اصل وجوب وقوف در مشعر رو میخوایم استفاده کنیم. حال چجوری از این آیه استفاده کنیم؟ میگم آقا جون وقتی خداوند تبارک و تعالی فرمود اذکر الله، اذکرو صیغه جمع مذکر مخاطب از فعل ثلاثی مجرد ذکر، اذکرو یعنی باید یاد کنید، باید ذکر کنید خدا رو، یاد کنید خدا رو، اونم کجا؟ این دل مشعر الحرام. خب این که اذکرو شد صیغه جمع مذکر مخاطب امر، و ما هم در جای خودش در علم اصول خوندیم که صیغه امر ظهور در وجوب داره، و حتی بعضی ها فهمیدن هستن برای دلالت بر وجوب وضع شده. پس این فراز با توجه به این که صیغه امر در فذکر الله بر وجوب ذکر خداوند در مشعر الحرام دلالت می کند، وظیفه حاجی اینه که در مشعر الحرام باید خدا رو ذکر کنه به صورت وجوبی. خب کی میتونیم بگیم که این مکلف به این تکلیف وجوبی عمل کرده؟ آیا مثلا در عرفات میتونه بگه من ذکر در مشعر انجام میدم؟ در منا میتونه بگه من ذکرم عند المشعر الحرام؟ نه، برای اینکه این تکلیف وجوبی انجام بگیره، برای اینکه این ذکر واجب رو عند المشعر الحرام انجام بده، باید در مشعر باشد. پس این وجوب ذکر خداوند در مشعر الحرام فقط در صورتی که طرف در مشعر الحرام باشه و اونجا ذکر خدا رو انجام بده. حالا به نحو مطلق هم هست که نفرمودند نشسته، ایستاده، درازکش، در حال حرکت یا در حال سکون، نه، همین که در اون سرزمین باشد و ذکر خدا رو انجام بدهد. اصلا هدف اصلی از آوردن این آیه 198 در این بحث همین فراز بود. میخواستیم بگیم مدلول این آیه اینه که وقوف در مشعر الحرام، بودن در اون سرزمین، این اندازه واجبه. حالا کی واجبه، چقدر واجبه، چجوری واجبه، اینا رو به تدریج خواهیم رسید، اما الان میخواستیم اصل وجوب وقوف در مشعر رو مستدل کنیم. دلیلمون چیه؟ آیه 198. کجای آیه؟ فذکر الله عند المشعر الحرام، وقتی ذکر خداوند در نزد مشعر الحرام واجبه، ازش فهمیده میشه پس کون در مشعر الحرام، وقوف در مشعر الحرام، وقوف در اون سرزمین واجبه. به مناسبت این آیه اجازه بدید من، حالا چون در بحث‌های بعدیمون هم گاهی مورد نیاز خواهد شد، مطالبی رو با هم مرور بکنیم. اول اینکه ببینیم مثلا مشعر الحرام یا همون مزدلفه از نظر جغرافیایی کجاست، به چه نقطه ای این اسمها اطلاق میشه، بهش میگه مشعر الحرام یا مزدلفه، و چه تسمیهش هم عرض خواهم کرد. مشعر الحرام یا مزدلفه اسم منطقه ایه میان عرفات و منا، بین عرفات و مناست، که وقتی از عرفات حرکت می کنیم پس از وادی معزمین یا همون دره معزمین، وارد محدوده مشعر میشیم. اصلا چون این محل در محدوده حرم امن الهی است، در محدوده حرمه، بهش میگن مشعر الحرام. خب از اونجا وارد مشعر میشیم، حالا بعد خواهیم خوند هر کجای اون منطقه که مشعر هست بخواهیم وقوف بکنیم، جا پیدا کردیم، اون شب رو میمونیم تا وظیفه وقوف در مشعر رو به جا بیاریم. خب وقتی وارد شدیم از وادی معزمین یا معزمان، چهار هزار متر طول این سرزمینه تا برسه به وادی محصر که بخواد از مشعر خارج بشه و بره به سمت منا، 4000 متر، 4 کیلومتر. حدود 3100 خورده ای متر هم عرضشه، حالا کم و زیاد میشه بعضی جاها. بنابراین منطقه مشعر الحرام یه منطقه ای به مساحت تقریبی 12.5 کیلومتر مربع، که البته الان تشخیص اون خیلی مشکل نیست، برای اینکه از طرف عرفات که میاییم به سمت مشعر، وقتی میرسیم به مرز مشعر، اونجا تابلوهای بزرگی زدن بدایت و مزدلفه، آغاز منطقه مزدلفه. وقتی از اون ور میخوایم خارج بشیم و بریم تو وادی محصر، نوشته نهایت و مزدلفه، پایان این منطقه، پایان این سرزمین. خب این سرزمین پس از عرفات که میایم وارد این سرزمین میشیم، یه سرزمینی به طول 4000 متر، 4 کیلومتر، با محدوده های مشخص شده ای که با تابلوهای بزرگ معین شده، و چون داخل محدوده حرم است، اصلا او رو میگن مشعر الحرام. البته خب معلومه با مسجد الحرام و بیت الله فاصله داره، از مکه خارجه، از شهر خارجه، اما در منطقه حرم داخل جزء حرمه. اینو همینجا اجازه بدید خدمت عزیزانم متذکر بشم که قریش قبل از اسلام در مشعر وقوف نمی کردن، برای وقوف در مشعر حاضر نبودن از مکه بیان بیرون و برن تو عرفات تو مشعر. می گفتن نه، ما احترام داریم و احترام ما اینه که ما مجاور مسجد الحرامیم و نباید فاصله بگیریم، ما اهل حمصیم. لذا اصلا برای وقوف در عرفات و همینطور وقوف در مشعر نمی اومدن و مردم هم کوچ نمی کردن، همراه مردم نبودند. خودشون و دور و بریاشون رو گفتن نه، چون ما دارای احترام هستیم نباید از مکه خارج بشیم، نباید از خانه خدا دور بشیم. لذا در حجت الوداع هم که در محضر پیامبر بودن و پیامبر مکرم خاتم صلوات الله علیه داشت احکام حج رو تعلیم می فرمود، بعضی از افرادی که این رسوبات جاهلیت تو ذهنشون بود فکر میکردن چون از قریش هستند لازم نیست برای وقوف به عرفات یا به مشعر برن، این وظیفه دیگرانه، وظیفه کسانی است که از جاهای دیگر برای انجام اعمال حج اومدند. و حالان که خود پیامبر به اطرافیانش هم دستور داد که همراه با دیگران برای وقوف در عرفات برن، برای وقوف در مشعر برن، و اصلا خداوند تبارک و تعالی بر اساس همین آیه 198 سوره مبارکه بقره فرمان داده که همه این کار رو بکنند. حالا جاهای دیگه هم فرموده افیزو من حیث افاز الناس، هر جو که مردم کوچ میکنن شما هم کوچ کنید، شما تافته جدا بافته نیستید. در این آیه هم فرمانش اینه که اذا افزتم من عرفات فذكروا الله عند المشعر الحرام. در واقع فرمان میده که اونها هم همانند سایر حجاج از عرفات به مشعر کوچ کنن و در مشعر خدا رو آنگونه که خداوند فرموده یاد بکنند و به ذکر الهی و به عبادت مشغول باشند. فعلا حالا این مقدار رو در رابطه با این آیه توجه داشته باشید. در رابطه با وجه تسمیهشم توفیق باشه خدمت عزیزان جلسه بعد مطلبی رو عرض خواهم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.